أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که اخبار العرض على الكتاب والسنة اینها منقسمه به دو قسم هستند. برخیشون عرض على الكتاب والسنة رو لتمییز الحجت عن لا حجه بیان میکنن، برخیشون عرض على الكتاب والسنة رو لترجیح الحجت على الحجه مورد تعرض قرار داده اند. خب اون اخباری که بر لتمییز الحجت عن لا حجه بود رو اشاره کردیم. فقط یک روایت دیگه هم هست، بذارید اینم حالا خوانده باشیم که حالا از همین قبیل هست. همون وسائل کتاب القضاء باب نهم از ابواب صفات القاضی، حدیث 37، روایت 37، اینم به نظرم اومد که میخورد به همینا، تو همین زمینه هستش. حالا شما ببینید که چجور هست. الحسن بن محمد الطوسی فی الامالی عن ابیه عن المفید عن جعفر بن محمد عن محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال، تو رواتش پسر شمر هم دارد ارسان، حالا خودتون میدونید دیگه، حالا میشه رواتی که واقعا بله. عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال، از بله امام باقر علیه السلام قال انظروا امرنا و ما جاءكم عنا. خب در مقام تعارض، در مقام اختلاف ندارد همچین چیزی، مطلق است. انظروا امرنا و ما جاءكم عنا، امر ما رو و اونچه که از جانب ما به شما میرسد رو مورد بررسی قرار بدید. فان وجدتموه للقران موافقا فخذوا به، اگر دیدید که موافق قرآنه بهش اخذ بکنید. و ان لم تجدوه موافقا فردوه، اما اگر موافق نبود ردش بکنید. و این اشتبه الامر علیکم، میگه نفهمیدیم این موافق قرآنه یا مخالف قرآنه، امر بر ما مشتبه شد، فقفو عنده، اقدام نکنید، توقف بکنید، فقفو عنده و ردوه الینا حتی نشرح لکم من ذالک ما، مثلا شرح لنا، مثلا به این تعبیر ما بیان کنیم برای شما همچنان که برای ما بیان شده است، یه همچنین بیان. خب اینم بگیم که از همین قبیل هستش. البته عرض کردیم حالا اینا روایات مختلفه، هم سندن هم دلالتن، فرق کنیم در برخی از اینا کتاب و سنت هر دو آمده، در برخی از اینا فقط کتاب آمده. این از اون موارد که فقط کتاب آمده است و فرض مفروض هم این هست که زمان حضور و ظهور معصومه که این طرف میتونه دسترسی داشته باشه به امام و از اون سوال بکند. اینا شما خیلی اهمیتی برامون نداره، میخوام بگیم به هر حال هرچه هست که این مطلب به این صورته که این از حجیت ساقطه، از حجیت ساقط هستش. یه تعبیری هم در ذیل این حدیث دارد خود جناب صاحب وسائل، حالا اگر دوستانی که تو نرفتار دیده باشن وسائلو دارید شما، خیلی در دست اقولو از خود صاحب وسائل هست، شیخ راملی دارد که اقولو فی هذا و غیرهی، یعنی نه فقط همین روایت، روایاتی که در همین مزمار هستن و در همین موضوع به همین بیان هستن، فی هذا و غیرهی دلالتون علی عرض الحدیث على ما كان من القرآن، واضح الدلاله، واضح الدلاله، بر اون مقداری از قرآن که واضح الدلاله باشد عرضه بشه، او ما كان تفسيره واردا عنهم عليهم السلام، یا اون مقداری که تفسیرش از اهل بیت وارد شده. میدانید دیگه بالاخره مرحوم شیخ راملی مذاق اخباری داره، یعنی این جهت رو شما لحاظ بکنید دیگه، بالاخره احادیث آورده، ولی خب اونجا یه نیشه قلمی هم دارد که خیلی ما دور نریم. عرض کنم که بله بله اقول فی هذا، شنیدم یه آقایی گفته بود که اینی که کسانی که میخوان کافی رو بخوانند نرن از اول کافی شروع کنند بخوندن کتاب الحجه فلان، نه اونجا اول عقل رو گفته، نرن اول عقل رو بخونن، نه اول برن حجت رو بخوانن، قبل معصومین رو بخوانن، اون قصه رو بخوانن، بعد برگردن بیان عقل رو بخونن، این موجب انحرافشون میشه. از که نه مرحوم کله اینی درست نمیشه، اما اول عقل بعد این درسته، ترتیبش همینه، شما لازم نیست اینجا پیشنهاد تغییر چی بدید. از کنم که اونایی که مربای فرهنگ اهل بیت بودن، تربیت شده ی روایات بودن، تربیت شده به هر حال اتصال به روات و اتصال به تلامذه و اصحاب نزدیک اهل بیت بودن، اینطور میفهمیدن و اینطور تنظیم کرد و همینم درسته. حالا شما بعد از 1400 سال حالا پیشنهاد میکنید که نه، باید انحرافتون میشه، اول عقل رو بخونید، فکر میکنید عقل خیلی چیز مهمیه، باورتون میاد، بلا لزوم نداره. حالا بگذارید اصلا حتی که اقول فی هذا و غیرهی دلالتون علی عرض الحدیث علی ما کان من القرآن، از محضرتون که بر اون چه که از قرآن این واضح دلاله باشد، او ما کان تفسیره واردن عنهم علیهم السلام، اون مقداری که واضح دلاله است از قرآن کریم، اگر واضح دلاله نباشد که نه. حالا واضح دلاله رو ما میتونیم به محکمات حمل بکنیم طبق مبنای خودمون دیگه، میگه محکمات واضح دلالن، اما از که نصف در معنا باشند یا ظهور در معنا داشته باشند. عرض کنم که ولی حالا ممکن است که کسی دایره واضح الدلاله در قرآن رو محدودتر حتی ببیند، مثلا اخباری ها که این گرایش رو دارن احیانا که اصلا ظواهر قرآن حجت نمیدانن، لااقل برخی از اخباریین که اخبارون افراطی و تندرو باشن اینطور ازشون نقل شده است که اساسا ظاهر قرآن کریم رو حجت نمیدانن. حالا باز خدا پدرشون بیامرزد که یه مرحله آمده جلو، لااقل واضح الدلاله قرآن رو پذیرفته، او ما کان تفسیر او واردن عنهم، یا اون مقداری از قرآن که تفسیرش در روایت آمده باشه. حالا این واسه دور لازم میاد به این بیان، بالاخره این تفسیرش تو روایت آمده باشه به شما بدانید تفسیر این آیه چیست. چرا؟ چون روایت اینطور گفته، بعد اون وقت روایات دیگر رو عرضه بکنید به این آیات. حالا بیانش اینطور است، ولعمل و حین اذن بالحدیث والقرآن معا، ایشون بالاخره ثقلین اینجا پذیرفتن، ولعمل و حین اذن بالحدیث والقرآن معا جمع بین هر دو میشود و نفرمی عمل وفاق ما هم تشکر بکنیم. برحال اینم یه تذکر ایشون بود که خوب بود خواندنش، که در شیخ راملی اینجا خودشون هم مطلبی رو فرمودن. به هر حال خدا خیر بده به این اخباریین، اگر این اخباریین نبودن خیلی این تدوین حدیث ها انجام نمیشد دیگه، ما خیلی از این موضوع های حدیثی که داریم کنیم اخباریینه، واقعا خدمت بزرگی کردن، مثل مجلسی، مثل همین شیخ الرعاملی، دیگران فلان، به همون گرایشی که داشتن این کار رو انجام دادن، ما هم قدردان هستیم انشاءالله. بگذاریم، خب دیگه حالا این اجمالا یه تعدادی روایتی که میخورد به بحث تمییز رو ما به حمدالله خواندیم و فیه غنا و کفایه. خیلی خوب، اما بریم سراغ دسته دوم. دسته دوم روایاتی که عرض کنم که بحث ترجیح رو مطرح میکنه. اما در اینجا که الان ما انشاءالله میخواییم روایات رو بخوانیم، باز همچنان که سندها در یک سطح و مستوا نیست، بعضی سندها خوبه، بعضی سندها خالی از اشکال نیست، دلالتها هم همینطوره. یعنی اینطور نیست که حالا هر روایت که ما اینجا خوندیم کاملا از بشود از دلالتش استفاده کرد برای بحث ترجیح. چه وجهی دارد که ما این روایات رو اینجا میخوانیم؟ وجهش این است که اولا این روایاتی که اینجا میخوانیم علل عموم مفروضشون تعارض اختلاف حدیثه، و این خیلی نکته مهمی است. یعنی فرض بررسی حجیت رو، اون ظرفش رو و اون محیط بررسی حجیت رو بفرمایید که شرایط تعارض در نظر گرفتن. این خب یه گام میاد جلو، یه گام نزدیک میشه بحث ما. حالا البته ممکن است که شما بگید آقا این درست تعارض در نظر گرفته، لکن خبر مخالف رو اصلا از حجیت ساقط دانسته، ممکنه اینجور برداشت بکنید، ممکنم بگید نه ساقط ندانسته، فقط در مقام تعارض اینو ساقط دانسته، نه به نحو مطلق، به نحو مطلق ساقط ندانسته بلکه در مقام تعارض ساقط دانسته است. حالا این هم نکته‌ای که باید اینجا لحاظ بشود. خب در رأس این اخباری که ما برای ترجیح می‌خوایم جا مورد تعرض قرار بدهیم، مقبوله عمر ابن حنزله یا به تعبیر ما صحیحه عمر ابن حنزله هستش که اینجا بیان کرده است که فما وافق حکمه حکم الكتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به، اونی که حکمش موافق با حکم کتاب و سنت است و مخالف عامه هست به این اخذ میشه، و یترک ما خالف حکمه حکم الكتاب و سنه و وافق العامه، و ترک میشود اونی که حکمش مخالف حکم کتاب و سنت است و موافق عامه هستش. در این عطفی که اینجا صورت گرفته است که مهم این هست که پس اینا در یک سطح هستند و هر دو ملاک باید با هم لحاظ بشه، یعنی موافقت با کتاب و مخالفت با عامه با هم دیگه موجب ترجیح بشه، و از اون سو مخالفت با کتاب و موافقت با عامه موجب سقوط بشود در مقام تعارض. درباره این بگذارید بعداً صحبت بکنیم، حالا این میادش بعدن انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد، در بحث همون موافقت و مخالفت با عامه اشاره بکنیم. فعلا شما این تیکشو نادید بگیرید، فعلا اینو کاری نداشته باشید، فعلا به همین تیکه موافقت و مخالفت با کتابش در نظر بگیرید تا بعد اون قسمت عامش رو بعدن اشاره بکنیم. خیلی خوب، پس اینطور بگیم فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه، اونی که حکمش مطابق کتاب و سنت باشد این رو فیؤخذ به، و اونی که ما خالفه بفرمون حکمه حکم الکتاب و سنه یترک، این هم ترک میشه، یا به قول آقا میگفتن ترک برمیداره میشکنه. عرض کنم خدمتتون که به هر تقدیر این هم ترک میشود. خب مقبوله، بیانش خیلی بیان خوبی هستش و مطلب ازش قابل استفاده هست که مقام هم مقام ترجیحه، یؤخذ و یترک دارد، یؤخذ و یترک دارد در مقام معارضه. حالا بعدا بیشتر صحبت بکنیم. اما خبر دیگری که اینجا وجود دارد، صحیحه راوندی هست. من اگه پیداش بکنم، صحیحه راوندی کسی دارد متن شما؟ خب حدیث چندم؟ حدیث 29. شما در دوران کودکی دیده بودید اون انیمیشن پتومت رو؟ همین فقط مخصم دیده بودی یا ندیده بود، چون من کاغذ لای کتاب گذاشتم دارم جای دیگه نگاه میکنم، لسائل جلومه، کاغذم لاش گذاشتم حدیثی نیستم اون تو دارم جای دیگه نگاه میکنم. حالا هیچ رفتیت نداشت به هم دیگه، میگفتم چون دیده بودی نه، خواست سوال کردم از خدمتون. بله اینجا حدیث جلوم هست، اصل مبارکتون که چجا؟ خدا حافظتون باشه انشالله. پس الان تداعی خاطره شد الان براتون، از خدمتون که بله وسائل همون عباس صفات القاضی از منظرتون که باب نهم حدیث 29، سعید ابن هبت الله الراوندی فی رسالتهی التي الفها فی احوال احادیثه اصحابنا و اثبات صحتها عن محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد عن ابیهما، محمد و علی پسران علی ابن عبد الصمد از پدرشون که علی ابن عبد الصمد باشد نقل کردن، عن ابی البرکات علی ابن ابی البرکات علی ابن الحسین عن ابی جعفر ابن بابوی عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن ایوب ابن نوح عن محمد ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فا فعرضوهما على کتاب الله، وقتی دو تا حدیث مختلف بهتون وارد شد فعرضوهما على کتاب الله، اینا رو عرضه به کتاب خدا کنید. فما وافق کتاب الله فخذو، اونی که مطابق کتاب خدا باشد بهش اخذ بکنید. و ما خالف کتاب الله فردوه، اونی که مخالف کتاب خدا باشد این رو رد بکنید. فإن لم تجدوهما في کتاب الله، اما اگر در کتاب خدا ندیدید، فعرضوهما على اخبار العامه، اینا رو عرضه کنید به اخبار عامه. فما وافق اخبارهم فذروه، اونایی که موافقش بود رو کنار بگذارید. و ما خالف اخبارهم فخذو، اونایی که موافق عام مخالف عامه بود رو اخذ بکنید. خب البته اینجا به عکس اون فقره‌ای که از مقبول عمر بن حنظله خواندیم، طولیت مطرح است. در فقره‌ای که از عمر بن حنظله خوندیم یه نوع مساواتی برداشت میشد یا حتی اشتراکی برداشت میشد میان دو مرجح، یکی کتاب یکی هم عامه، یعنی موافقت با کتاب و مخالفت عامه. اما اینجا طولیت کاملا لحاظ شده است که اول اون رو لحاظ میکنیم، موافقت با کتاب و عدم مخالفت با کتاب رو، بعد مرحله بعد میرید سراغ مخالفت و موافقت با عامه. خیلی خوب، این هم ما بگیم که مورد تعارض هستش و میگد که اگر دو تا حدیث مختلف به شما وارد شد این کار انجام بدید. خب اگر دو تا حدیث مختلف نبود، یه حدیث بود، ها یه حدیث بود دیگه، ندارد که عرضه بکنید به کتاب و سنت. میگه اگر دو تا حدیث مختلف وارد شد عرضه بکنید به کتاب و سنت، یعنی مختلف شده شما نمیدید به کدوم عمل بکنید، حالا مرجح لازم دارید، نیازمند مرجح هستید، فلذا اینها رو عرضه به کتاب و سنت کنید. فعرضوهما على کتاب الله، اینها رو عرضه به کتاب خدا بکنید، موافق با کتاب خدا رو اخذ بکنید، مخالف با کتاب خدا رو رد بکنید الی آخر حدیث. به لحاظ سند خب این صحیح هست، این رو میشود گفتش که ما شکی درش نداریم و فکر میکنم که مرحوم آقای صدر، شهید صدر علیه الرحمه، در همون تقریراتشون که منتشر شده است یک سرمایه گذاری خیلی مفصلی کردن، صفحاتی، حالا الان شماره تعداد صفحاتی یادم نیست، ولی صفحاتی رو پرداختن به این که بخوان شبهات حول سند رو پاسخ بدهند. اما حالا فرض مثل ما که یه وقتی گذاشتیم روی مقبوله که مقبوله رو ثابت کنیم صحیح هستش، حالا ایشون رو همون روایت سعید ابن هبت الله راوندی این کار رو انجام داده اند و صفحاتی رو بحث کردن، به هر تقدیر زحمتی کشتن سعی ایشون مشکور هستش، الا اینکه خب دیگران هم تعبیر صحیحه دارن از این روایت. و این جناب راوندی از علمای قرن ششم هست، یعنی یک قرن قبل از محقق حلی، قبل از محقق حلی صاحب شرایع، شو یک قرن قبل از او بوده و ایشون استاد ابن شهرآشوب و شیخ منتجب الدین هستش، استاد اون دو نفر هست در طبقه قبل از ابن شهرآشوب، و که اونا هم هر دو از علمای قرن ششم هستن، هم ابن شهرآشوب هم شیخ منتجب الدین هر دو از علمای قرن ششم هستن و ایشان استاد اون دو نفر هستش و شخصیت بسیار معتبر و جلیل القدر است و آثار و کتب فراوانی دارد، و یعنی حالا به حسب اون چه که به ما رسیده است آثار متعددی دارد و شخصیت معتبری است. و اون چه که اشکالاتی که احیانا مطرح شده است به این سند رو خب بزرگان پاسخ داده اند، نمیخوایم اطاله بکنیم، در مجموع این صحیحه تلقی می شود. اگر باز اشتباه نکنم مثل مرحوم آقای صدر، ایشون در باب ترجیح به کتاب شاید روایت محوریش همین روایت هم باشه، فکر نمی کنم دیگه خیلی، حالا باز باید مراجعه بکنم، اما اون مقدار تو ذهنم هست مثل شهید صدر، ایشون اصلا روایت محوریش همین روایت راوندی هست. اما در مجموع ما عرض کردیم ما مقبوله رو حتی جلوتر از این میدانیم، ما مقبول عمر بن حنظله رو قبل از راوندی میدانیم، در سند که تشکیکی نداریم، سندش چه خوبه، دلالتش هم خیلی خوب هست، و قبل از بفرمایید که راوندی برای ما اون مقبول مقابل تر هست، و البته بعد از اون هم به سراغ این بریم، کاش این قبلیت و بعدیت نه در مقام افضلیت و تفاضل و تفضیل، بلکه از این لحاظ که خب ما تا الان با مقبول جلو آمدیم، حالا الان مقبول مطرح بود. خب اینم همه رو شهید صد پاسخ دادن، بله همه رو جواب دادن مفصل، ببینید تقویات ایشون رو، من میخوام اونا رو ذکر
بله بله همینجا و تقاطع شاهرودی همون جلد هفتم اصلا خواهد بود که مفصل شهید صدر از این بحث کرده، صفحاتی اینو بحث کرده است. حالا چون این در اختیارتون هست، دیگران هم بحث کردن منتها ایشون چون نزدیکتر درسته مفصلشون بحث کرده است و یکایک اون شبهات رو پاسخ داده. سایرین هم یا اجمالا گفتن صحیحه و رد شدن، یعنی تلقی به قبول کردن، مثل مرحوم آیت الله خویی علارغم اون سختگیری‌های خیلی خاصی که آقای خویی دارد و وسواسی که به نوعی گاهی به خرج میاد، ایشون تعبیر صحیحه دارد، ایشون تعبیر صحیحه دارد، به اون صحیحه میگد و ازش عبور میکنه. عرضم خدمتتون که ولی بعضی‌های دیگه نه، حالا بررسی هم کردن، یعنی فقط به عنوان بسنده نکردن و بررسی هم کردن. خب اینم دو تا روایت، پس یکی روایت عمر ابن حنظله بود، دیگری هم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق که عرض کردیم راوندی نقل کرده استشو خواندیم. روایت دیگر روایت میسمی از امام رضا علیه السلام هست که اینم باز سابقا خوانده بودیم که بله عن رضا علیه السلام انه قال فما ورد علیکم من خبرین مختلفین، اون دو تا خبر مختلفی که بر شما وارد شد، فعرضوهما علی کتاب الله، اینا رو عرضه به کتاب خدا بکنید. فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب و ما لم یکن فی الکتاب فعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله. فما کان فی السنت موجودا منهیا عنه نهی حراما و مأموراً به عن رسول الله صلی الله علیه و آله امر الزام فتبع ما وافق نهی رسول الله و امره، که باز اینجا ترتیب هم رعایت شده، طولیت رعایت شده است. اول حال طولیت بین کتاب و سنت رعایت شده، حالا بس عامه ندارد، اما طولیت بین کتاب و سنت رو اینجا رعایت کرده است که اول کتاب خدا، ببینید با کتاب خدا سازگاری دارن یا ندارن، اونی که موافق عهد کنید مخالف و کنار بگذارید. اگر در این جهت نتونستید وجهی پیدا کنید برای ترجیح یکی بر دیگری، برید سراغ سنت پیامبر خدا. خب اینم یک روایت، تا اینجا فکر کنم سه تا روایت خوندیم دیگه، روایت بعدی هم عرض بکنیم و دیگه حالا به تفاصیلش دیگه نمی‌رسیم، فقط روایت امروز بخونیم ان شاء الله تفاصیل باشه درس آینده. عرض هم خدمتتون که روایت دیگر حسن ابن جهم، باز اینم سابقا خونده بودیم، عن الربا علیه السلام قال قلت له تجی اون الاحادیث عنکم مختلفه، احادیث مختلفی از شما به ما میرسد، فقال ما جاءک عنا فقس علی کتاب الله عز وجل و احادیثنا، باز کتاب و سنت مطرح است، اون چه که از ما به شما میرسد این رو مقایسه کنید با کتاب خدا و احادیث ما، فان کان یشبههما فهو منا و ان لم یکن یشبههما فلیس منا. که الان دیگه من اینا رو آدرسش رو عرض نکردم، ولیکن این میسمی از امام رضا حدیث 21 بودش، این بفرمایید که حسن بن جهم هم حدیث 40 بود که خواندیم خدمتتون. عرض محضرتون که یه روایت دیگه هم عرض بکنیم و تمام انشاءالله باشد برای جلسه بعد. یه روایت دیگه بعد از حسن بن جهم داریم، روایت 48مه، روایت 48مه وسائل مطلبی هست، روایت 48مه وسائل تایم باب نهم، که دیگه بکنم که آخرین روایتش هم هستش، بله آخرین روایت هست اونجا دارد که وعن الحسن ابن الجهم، آخرین روایت در همین باب نهم روایت 48م، وعن الحسن ابن الجهم عن العبد الصالح علیه السلام، از عبد الصالح علیه السلام قال بله اذا جاءك الحديثان المختلفان، وقتی دو تا حدیث مختلف به دست شما رسید، فقسهما على کتاب الله و احادیثنا، اینها رو مقایسه بکنید بر کتاب خدا و احادیث ما، فان اشبههما فهو حق، اگر شبیه اون دو بود این حقه، و ان لم یشبههما فهو باطل، اما اگر شبیه اون نبود اینها باطله. البته خب این روایتش تقریبا به لحاظ محتوا شبیه قبلیشه، از این جهت خیلی تفاوت چندانی نکرد با هم دیگه، و فقط با این تفاوت که اونجا مشخص از امام رضا است، اینجا تعبیر العبد الصالح دارد که لعل همون امام رضا باشد مثلا، و این که حالا نقل ها هم مختلفه، که خب مثلا بگیم که سند ها مختلف است و افراد به شکل مختلفی ازشون نقل کردن، خود دستکاری شده تو عبارات ها، ولی مضمون و محتوا تقریبا یکی هستش. اینها روایاتی که خواندیم روایاتی بود که حدیثان مختلفان رو مطرح کرده بودند، اما همچنان که ملاحظه فرمودید لسانشون یکسان هم نبود، یعنی بعضیشون احساس میشد که فقط در مقام معارضه دارد میگد یکی رو اخذ کن دیگری کنار بگذار، برخی دیگه شون به نظر میاد که یه ذره از این بالاتر باشد، اصلا دارد میگد اونی که مخالف کتاب بود باطله، باطله. یعنی آدم احساس کنه که فقط شرایط معارضه رو لحاظ نکرده، بلکه بالاتر از این دارد مسئله نگاه میکنه و به نحو مطلق بطلان چون میخواد مطرح بکنن. دیگه ان شاء الله ادامه ابحاث باشد در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على